ایده اسداللهی. خانم موسویان خیلی خوش آمدید. سلام و احترام.
سلام و عرض ادب. خیلی ممنونم، خوشحالم که در خدمتتون هستم. سازی که میخوام در موردش صحبت کنم ساز دایره هست. ساز دایره تنوع خیلی زیادی در سرتاسر ایران داره و میتونیم کامل یک برنامه رو اختصاص بدیم به این ساز. ساز دایره سازی هستش که در واقع بهش میگن پوست صدای یک طرفه با بدنه قاب مانند. سازهایی مثل دایره، دف، بدنه قاب مانند دارن و یک طرفشون پوست کشیده شده. در مناطق مختلف ایران رایج هستن. تکنیک های اجرایی بسیار متفاوتی دارن. این ساز تنوع بسیار زیادی در مناطق مختلف داره. میتونیم به لحاظ شکل ظاهری این رو تقسیم بندی بکنیم، مثل دایره هایی که در بیرجن جنوب خراسان وجود داره که بهش دایره یا دریه هم میگن. واژه تغییر یافته دایره هست با لهجه و گویش خودش. دایره های چنزلی هستن و از این باب مورد توجه قرار میگیرن. تعداد اضلاعشون بین 8 تا 14 متغیره و در برخی نقاط به ندرت دایره هایی وجود داره که 18 ضلع هم دیده میشه. قطعه های چوب در ابعاد مختلف، در ابعاد کوچک و کوتاه به همدیگه متصل میشن و پوست رو بعد از دباغی کردن با چسب و میخ فلزی به بدنه وصل میکنن. لبه داخلی هم حلقه یا پولک فلزی میزنن. همراهی کننده آواز نی، دهل و سرنا هست. هم بانوان مینوازن و هم آقایون و معمولا هم هنگام نواختن آواز میخونن. دایره بعدی که میتونیم در موردش صحبت کنیم و به لحاظ شکل ظاهری مورد توجه قرار گرفته بهش میگن عربونه. در منطقه یزد و نائین اصفهان دیده میشه. اونچه که باعث تمایز این ساز از سازهای دیگر هستش چگونگی اتصال حلقه ها و زنجیرها و زنگوله ها به بدنه سازه، همچنین کثرت این حلقه ها. ویژگی ساختاریش به این صورت هستش که یک قاب چوبی از گرد کردن تسمه چوبی حاصل میشه. دو سر چوب رو روی هم قرار میدن و مانند الک یا قربال با میخ به همدیگه متصل میکنن. پوست با سیریش و میخای فلزی به بدنه وصل میشه. بجز حلقه هایی که در لبه داخلی بدنه وجود داره، تعداد قابل توجهی زنگوله کوچک، پولک یا تشتک های فلزی هم هستن که برای اتصال از اینا از طرف باز بدنه سیم های به صورت شطرنجی وصل میشه و این زنگوله ها رو به این سیم ها وصل میکنن. صدای این ساز به دلیل وجود این زنگوله ها هستش که بسیار خاص میشه و صدای زیادی داره. در یزد این ساز از قدیم متداول بوده و کلی ها این رو می نواختن و تکنیک اجرایش هم مثل ساز دایره هستش. در مراسم مذهبی زرتشتیان، در عروسی ها و مراسم مختلف در کنار کمانچه و نی و سرنا استفاده میشه. دایره بعدی که میتونیم در موردش صحبت کنیم دایره شوشتر خوزستان هست. به لحاظ ساختار مثل دایره های دیگه هستش، با این تفاوت که دایره سنجک ها یا زنگ های مضاعف کوچکی دارن که در قاب ساز استفاده میشن. در واقع در قاب دایره 6 سوراخ بیزی ایجاد شده که سنجک ها با میله های فلزی در این سوراخ ها وصل میشن. دایره بعدی دایره نیشابور هست. دایره های قدیم نیشابور در زمره کوچکترین انواع دایره هستند. قاب اونها از گرد شدن تسمه چوبی نسبتاً ضخیمه که دو سر اون از طریق فاق و میخای فلزی به همدیگه وصل میشه. جالب این هستش که دور تا دور لبه داخلی قاب یک تکه پارچه یا باریکه‌ای هستش مثل کیسه حجیم که داخل اون رو سنگ ریزه می‌ریزن و هنگام نواختن این سنگ ریزه‌ها به لبه داخلی قاب و به همدیگه می‌خورن و صدایی مضاعف بر صدای معمول دایره ایجاد می‌کنن. در واقع نقش حلقه رو دارن. میتونیم دایره ها رو به لحاظ تکنیک اجرایی هم تقسیم بندی بکنیم. قاوال آذربایجان شرقی همون دایره هست که در آذربایجان به اون قاوال میگن. قاوال در واقع یکی از 4 پوست صدای مهم در موسیقی امروز آذربایجانه. جزو سازهای قاوال، نقاره، قوشاناقاره و دهل هست. در مقایسه با سازهای هم خانواده خودش کوچیکتر هستش، بدنه زخیم تر داره و در برخی از قاوال ها بدن یک پارچه نیست، از کنار هم قرار دادن قطعه های متعدد شکل میگیره. در قاوال های جدید تکه های چوب در 2، 3 یا 4 ردیف به موازات هم قرار میگیرن که این تکه ها از 48 تکه شروع میشن و به 220 تکه هم در واقع میرسن. تکنیک های اجرایی ساز قوال بسیار پیچیده تر از تکنیک های اجرایی ساز دایره هست و بسیار تخصصی تر در موسیقی عاشقی که بخشی مهمی از رپرتوار موسیقی آذربایجان هستش، به همراه بالابان بسیار زیاد اجرا میشه. در موسیقی مقامات یا مقامات آذربایجان هم در کنار تار، کمانچه و خواننده استفاده میشه. دایره تربت جام، سبزوار، خراسان، زاول، سیستان، بعضی نمونه ها همان زنجیر و زنگوله رو دارن و بعضی نمونه ها زنگوله های فلزی و سنجک های مضاعف دارن. علاوه بر نواختن این ساز مثل دایره های معمولی، شیوه های دیگری هم نواخته میشه. دایره رو وارونه روی ساق هر دو پا میذارن و با کف و انگشت های هر دو دست اون رو به صدا در میارن. دایره های مناطق مختلف ایران رو میتونیم به دسته های دیگه تقسیم بندی کنیم، مثل دایره‌هایی که با یک دست نواخته میشن در مناطق هرمزگان، خوزستان، بلوچستان. و تنها دایره‌ای که قاب فلزی داره، دایره مربوط هستش به روستای همیری قصر قند در استان سیستان و بلوچستان. در رفسنجان کرمان هم طبق یک سنت قدیمی معتقدن نواختن دایره در عروسی و شادمانی خوشیام هست. در عروسی هاشون دایره های کوچیک به کودکان میدن، دایره های متوسط به جوانان و میان سالان و دایره های بزرگی هستش که مخصوص کهنسالان هست. در واقع تنوع دایره در سراسر ایران بسیار زیاد هست، هم به لحاظ ظاهری و تکنیک های نوازندگی.
خب یه فرصت هم نیست یک موسیقی معرفی بکنید ببینیم چه ساز کوبه‌ای رو میشنویم؟
موسیقی متعلق به استاد وحید اسداللهی، نوازندگی ساز قوال.
درود بر شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار به شما و شنوندگان نیستان.
میرسیم به پخش برنامه‌ای که عنوانش هست ضرب اصول. عهده‌دار این بخش هنرمند گرامی جناب آقای محمد میرزاخانی، نوازنده و مدرس سازهای کوبه‌ای هستند و مدتی در نیستان صحبت‌هایشون رو در کنار پخش نمونه‌های شنیداری که بخشش از آرشیو خصوصیشون هست ما در اینجا میشنویم و اطلاعات و آگاهیمون در رابطه با ریتم، وزن و سازهای کوبه‌ای و هنرمندان و استادانی که در طی دهه‌های گذشته و دوره معاصر به نوعی مؤثر بوده اند و نقطه عطفی ایجاد کردند و امروز ما دارای جایگاه بالاتری در رابطه با این ساز مهم هستیم ایشون صحبت میکنند. آقای میرزاخانی سلام و احترام.
درود بر شما، امیدوارم که خوب و خرسند باشی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خوشحالم که مجدد در خدمتون هستم. در شب گذشته در خصوص تنبک نوازی دوره خودمون صحبت‌های آغاز کردیم که خب کامل نشد توضیح بدیم. امشب میخوام که به یک جمع‌بندی اجمالی برسیم. توی این دوره که تقریباً 30 سالی هست آغاز شده، شیوه ها و تکنیک های جدیدی به این ساز اضافه شد و یکی از اساتیدی که واقعا در این زمینه تأثیرگذار بودن و بسیار کار کردن استاد نوید افخه بودن که بسیار در شیوه های نوازندگی کار کردن، تکنیک های جدیدی رو آوردن و برای خودشون سبک نوینی رو ایجاد کردن که خب هم در حوزه تدریس ایشون خیلی زحمت کشیدن، سالیان سال است که هم به صورت انفرادی هم به صورت کارگاه در شهرهای مختلف این آموزش رو ادامه دادن و تأثیر بسزایی در نمود این ساز در جامعه ما داشتن.
بله.
که اینجا از ایشون تشکر میکنم. همچنان باعث افتخار ما است که در سال جدید هم در دانشگاه علمی کاربردی در خدمت این استاد هستیم که از علم و دانش ایشون هم استفاده کنیم. از کارهای بسیار خوب ایشون مثلا آلبوم پیدایش رو میتونیم نام ببریم که خب سبک جدیدی در تنبک نوازی بود که با سازهای مختلف تنبک، با کوکهای مختلف، صدادیهای مختلف میگرفتن و یک فضاسازی بسیار زیبایی رو در ساز تنبک ایجاد میکردن و موسیقی جدیدی رو به شنوندگان ارائه میدادن. استقبال بسیار زیادی از این شیوه و سبک شد و هنرجویان خیلی مشتاق بودن، دنبال روی این سبک رو گرفتن، ادامه دادن و امروزه که میبینیم بیشتر عزیزان و هنرجویان به سمت سولو، اجرای سولو، اجرای پرتکنیک گرایش پیدا کردن. البته خب سیر موسیقی ما کلن به این سمت بوده. شما این روند رو که میبینید الان هنرجویان نسل جدید بسیار توامن، به قول استاد علیزاده واقعا آدم شگفت میشه از توانایی، قدرت و تکنیک نسل جدید که خب شاید خیلی توانمندتر نسبت به قدما بودن. خب این یک چیز مشخصی است که هرچی نسل‌ها جلوتر میرن، توانایی، قدرت، سطح آموزش و داده‌های اولیه نسبت به آموزش توی این نسل‌ها افزایش پیدا میکنه و خب قطعاً خروجی به همین صورت میشه که در مدت زمان کمتری قدرت بالاتر، تکنیک بالاتر و اجراهای قوی‌تر رو میتونیم از این عزیزان ببینیم. ولی خب خیلی خوب هست، حالا این نظر شخصی من هست که اساتید هم نسل خود بنده بیان و رو موضوعیت‌های آیتم‌های قدیمی همچون ضربی خوانی، گروه نوازی، همچنین دو نوازی ها، روی این آیتم ها هم زیاد کار بشه.
بله،
صرفا به این موضوع نرسیم که خب از خروجی هنرجوی نسل الان ما صرفا فقط یک سولو ببینیم، که خب توی جشنواره‌های مختلف که خود حضرت عالی حضور داشتید میبینید که این خیلی داره نمود میکنه که بیشتر محوریت سولو شده. مثلا موضوع ضربی خوانی کلن دیگه حذف شده، اصلا تنبک نواز این دوره با ضربی خوانی آشنا نیست، در صورتی که زمان استاد اسماعیلی استاد میگفتن ضربگیر به کسی میگفتن که ضربی خوانی بلد بشه، هیچ جا بلد نبود اصلا بهتون ضربگیر نمیگفتن. خب این تحولات ایجاد شده و به نظر من خوبه که توجه بشه به این بخشای مختلف. در چند شب گذشته درباره سیر ساز تنبک از دوره قاجار تا زمان حال صحبت کردیم، امیدوارم که مفید بوده باشه برای عزیزان. البته خیلی اجمالی صحبت کردیم. در آخر هم به نظرم یکی از کارهای بسیار زیبای استاد افقه در آلبوم پیدایش ایشون رو بشنویم و
خیلی خوبه. بله، از هنرمندان بسیار ارزنده جناب آقای نوید افقه میشنویم و در اینجا هم با شما خداحافظی میکنیم.
بنده هم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
میخوایم براتون بخشی رو پخش بکنیم که اختصاص داره به معرفی کتاب‌های موسیقی که عهده‌دار این برنامه جناب آقای عطا نویدی هستند، از اهالی موسیقی، اهالی رسانه، پژوهش و نقد و انتقاد به آثار مکتوب و شنیداری و مطالعات تاریخی که مدت هاست در نیستان ایشون وقت میگذارن و کتاب‌های خوب رو از ناشران معتبر میآورن در استودیو رادیو فرهنگ و در نیستان برای ما صحبت میکنن، معرفی و بررسی. سلام و احترام دارم خدمت شما آقای نویدی، خیلی خوش آمدید به نیستان.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب مهدوی، خیلی متشکرم از این معرفی شما و سپاسگزارم. خیلی باعث افتخار هست که روبروی شما نشستم و در برنامه خوب نیستان قرار هستش که معرفی کتاب داشته باشیم، در خدمت شنوندگان عزیز هم هستیم.
ما سراپا گوشیم ببینیم امشب چه کتابی رو میخواد برای ما معرفی بکنید.
خب کتابی که میخوام معرفی بکنم عنوانش از اخبار مشاهیر موسیقی ایران در مطبوعات به کوشش آقای مهدی نور محمدی گردآوری شده.
آقای نور محمدی خیلی اهل پژوهشه آقای نویدی، کتاب‌های معتبری داره.
آقای نور محمدی ما چند کتاب ازشون معرفی کردیم.
بله.
و کتاب‌هایی هم معرفی خواهیم کرد. این کتاب هم در راستای همون کتاب‌ها هست. من فکر می‌کنم که تمام کتاب‌های ایشون که منتشر بشه در حوزه موسیقی یک
جامعیتی
داره، دارالمعارف و تاریخ موسیقی رو شما میتونید توش بررسی بکنید. خب این کتاب‌ها با تفسیر شخصی در واقع نوشته نشده، اینها گردآوری شده، یک سری اخبار و اسناد، اخباری که در دسترس همه نیست، اسنادی که در دسترس همه نیست و ایشون به لحاظ مطالعه‌ای که در کتابخانه‌های مختلف و معتبر داشته تونسته به یک سری اسناد دست پیدا کنه. خب این باعث شده که به جنبه‌های مختلف هنرمندان بتونه دست پیدا بکنه. ما کتابی که می‌خوایم معرفی بکنیم اخبار 53 نفر از شخصیت‌های مشهور موسیقی کشوره. این کتاب حاوی اخبار مهم، اطلاعات و آگاهی‌های ارزشمندی از این هنرمندان هست که برخی از این نکات تا حالا منتشر نشده و برای علاقمندان و پژوهشگران بسیار بسیار میتونه مفید باشه. آقای نور محمدی برای تعریف کتاب یه جستجوی گسترده‌ای توی مطبوعات داشته که علاوه بر چند کتاب مستقل از موسیقی‌دان‌ها، این کتاب هم میتونیم معرفی بکنیم. کتاب‌های قبلی که معرفی کردیم، عارف موسیقی‌دان، درویش خان و کتاب‌های از این دست هست. کتابی در مورد سبا هست که اسناد بیشتری در مطبوعات گذشته داشته، اما اینجا خب هنرمندانی بودن که اسناد کمتری در مطبوعات داشتن و اینا رو اومده توی یه جلد گردآوری کرده. میخوام چند تا از هنرمندایی که در موردشون اسناد گردآوری شده نام ببرم، مثل حسین اسماعیل زاده، ظهیرالدوله، علی اکبر شیدا، ابوالحسن اقبال آذر، حسین طاهرزاده، حسین هنگافرین، مشیر همایون شهردار، تاج اصفهانی، غلام حسین بنان، حسین یاحقی، پرویز یاحقی، علی اکبر شهنازی، عبدالحسین شهنازی، روح الله خالقی، میرزا رضا قلی میرزا زلی و هنرمندانی از این دست در این کتاب ما یه سری اسناد ازشون میبینیم. یه بخشی که ما میتونیم در مورد ویژگی این کتاب و مطالعه این دست کتاب ها و این سری کتاب ها نام ببریم این که خیلی از روایت ها در طول زمان به غلط بین اهالی موسیقی منتشر شده و دهان به دهان چرخیده. توی این کتاب اسنادی که توی روزنامه ها هست در مورد کنسرتشون، در مورد حتی آگهی ترحیمشون، آگهی مثلا کلاسشون که مثلا کجا درس میدادن، به چه سالی مثلا تدریس میکردن، اینها میتونه تمام این روایت های نادرستی که به دلیل نبود منابع در گذشته اینها دهان به دهان میچرخیده اینها رو اصلاح بکنه طی مرور زمان. و واقعا توصیه میکنم که کسانی که موسیقی رو دنبال میکنن، چه هنرمند چه علاقمندان، این کتاب ها رو تهیه بکنن و گاهی گریزی بهش بزنن. خب کتاب به شکلی نیستش که شما از اول بگیرید بخونید تا آخر مثلا به یک نتیجه برسید. کتاب میگم حالت گردآوری اسناد داره، ولی خب نگاه کردن به هر کدوم از این اسناد یا هر کدوم از این هنرمندان رو مرور کردن میتونه اطلاع دقیقی در مورد روند کاری و همکاری های این هنرمندان به ما بده.
خب چه موسیقی پیشنهاد میکنید که مرتبط باشه با این کتاب؟
با توجه به اینکه تو این کتاب ما از استاد بزرگ آواز ایران استاد غلام حسین بنان چند خبر و سند داریم، پیشنهاد میکنم که یک قطعه ای از استاد بنان بشنویم.
حالا یا آواز باشه یا قطعه ارکستری باشه، چون کوتاه باید پخش بکنیم. به انتخاب تهیه کننده محترم میذاریم.
چوبوی گل به کجا رفتی تنها موندم تنها رفتی
خیلی خوب این قطعه زیبارم شنیدیم، ادامه صحبت‌های شما رو هم بشنویم.
من دیگه معرفی بیشتری نمیتونم از این کتاب بکنم. من فکر میکنم که باید بریم اینو در واقع بیشتر مطالعه بکنیم و مطالعهش همونطور که گفتم برای پژوهشگران خیلی میتونه مفید باشه، کسانی که نقد مینویسن، کسانی که در مورد هنرمندان مطالبی رو مینویسن. خب این روزا در فضای مجازی ما میبینیم که بسیاری از عزیزان هستن که برنامه‌هایی درست می‌کنن در مورد هنرمندان مختلف. اینطور کتاب‌ها و مطالعه اینطور کتاب‌ها می‌تونه اطلاعات درستی بهشون بده که این اطلاعات درست منتقل بشه به مخاطب و در نهایت برای موسیقی ما اینا خیلی می‌تونه مفید باشه
و کمتر شاهد غلط‌های فاحش باشیم در فضای مجازی، که واقعاً آدم‌های اصلا توانمندی دارن، پادپخش‌های خوبی تولید می‌کنن، صفحه‌های خیلی خوبی دارن، ولی منابعشون ضعیفه یا اعتماد می‌کنن به اطلاعات نادرست. حالا برای ما شما بفرمایید که این اسناد واقعا چه کمک شایانی به رشد و توسعه کمی و کیفی موسیقی ما میتونه داشته باشه؟ چون خیلی میگن آقا موسیقی رو باید شنید، نوازنده تکنیک داشته باشه، دانش اجرا داشته باشه، معلومات موسیقی داشته باشه، کفایت میکنه. حالا اینکه تاریخ ها پس و پیش میشه، بعضی اینجوری ساده انگاری میکنن. این اسناد واقعا چه کمکی میتونه بکنه؟
ببینید یه بخشی هستش که اصلا مرتبط با موسیقی، یعنی شما مثلا میبینید که یه سری مثلا این آهنگو کی ساخته، چه کسی شعرشو گفته. ممکن ما بسیار میبینیم حتی همین ها هم در تاریخ مخدوشه، ولی خب این که شاید مستقیم برای شنونده ملموس نباشه، ولی در کار پژوهش میتونه خیلی موثر باشه، اینکه مثلا یه هنرمندی در چه دوره‌ای درس میداده، شاگرداش کیا بودن، و ما میتونیم بفهمیم که این تأثیرپذیری مثلا آقای تجویدی از سبا از چه تاریخی بوده و به کجا ختم شده. تجویدی چه سالی تدریس رو شروع کرده، چه کسانی شاگردش بودن،
هنرستان بوده نبوده
و
رادیو بوده، کجا اجرا داشته، داخل خارج، همه ایجاد انگیزه میکنه برای نسل
ما. همه اینا میتونه خب جذاب. تاریخ شفاهی هم بالاخره شما در هر حوزه‌ای که میبینید این تاریخ شفاهی جذابه و دنبال کردنش میتونه به آدم یک دید درستی به نسبت به موسیقی بده. موسیقی همش شنیدن نیست، خب بخشیش هم تاریخه. ما
مثلا برای همین من اینو عرض کردم، چون خیلی از ناشرا میگن آقا که چی اینها رو محققا باید برن، خب میرن کتابخونه ملی یا کتابخونه مجلس یا کتابخونه ملک میخونن دیگه، مردم عادی اینا رو نمیخونن، استقبال نمیکنن، ولی ناشری که میاد پای این قضیه میسته نشان دهنده این هست که چه جایگاهی داره موضوع و فهم دقیقی از ریشه ها داره.
ما میدونیم که خب امروز بحث نشر کاغذی هم بسیار بسیار دشواره و خب ناشرانی که میرن سراغ این قابل تقدیر. این کتاب در 438 صفحه منتشر شده توسط نشر موسیقی ماهور سال 1403.
درود بر شما و در همینجا با شما خداحافظی میکنم تا برنامه های بعد.
منم خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان خوب برنامه نیستم.
وقت برنامه به پایان رسیده و وقت خداحافظی با شما شنوندگان عزیز که در طول برنامه با ما همراه بودید و شنوای خوبی بودید. بنده رضا مهدوی توفیق داشتم خدمتتون باشم. خانم ستاره حمیدی صدا بردار برنامه بودن و خانم یلده دشامی تهیه کننده برنامه. تا برنامه دیگر، تا زود، بدرود.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت که خوب دوستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
پویش مردمی ایران همدل. مردم عزیز می توانند از طریق درگاه هایی که اعلام می شود به مردم مظلوم غزه کمک کنند. شماره یک کارت 60 37 99 82 7 0 7، و یا از طریق شماره گیری خود دستوری 14 مربع. پویش مردمی ایران همدل.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز، شبتون بخیر باشه عزیزان هموطن. اینجا پخش شبکه رادیو فرهنگ و شما رو دعوت میکنم به شنیدن نمایش فرهنگ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنند.
نمایش فرهنگ.